تصور کنید آم دارید توی پارک خیلی قشنگ قدم میزنید. هوا عالیه و میخواید چند دقیقه استراحت کنید.
یه روز بهاری مثلا.
آره دقیقا. بعد چشتون به یه نیمکت میفته. میرید سمتش ولی خب یه جای کار میلنگه. این نیمکت اصلا قسمت نشستن نداره.
چه جالب.
فقط یه تکیهگاه چوبیه که روش با حروف خیلی درشت نوشته شده بودو، یعنی ران. شما روش نمیشینید ولی ناخودآگاه گوشیتون رو در میارید، یه عکس میگیرید، برای دوستاتون میفرستید و تو شبکه‌های اجتماعی پستش میکنید. بوم.
و بدون اینکه متوجه بشید تبدیل شدید به یه بیلبورد تبلیغاتی رایگان برای برند نایکی.
100%. به معماری نامرئی بازاریابی مدرن خوش اومدید. شما که الان دارید به این برنامه گوش میدید، احتمالاً تشنه درک این لایه‌های پنهان دنیای اطراف خودتون هستید.
قطعاً همینطوره.
خب امروز قرار نیست فقط یه گپ ساده بزنیم. قراره با هم یه کاوش عمیق داشته باشیم تو مفاهیم کلیدی مبانی مدرن مارکتینگ، از استراتژی تا علم. مأموریت ما تو این کاوش عمیق چیه؟ عبور از اون تصورات قدیمی و خسته کننده درباره تبلیغات.
راستش اون نیمکت نایکی که مثال زدید دقیقا نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای این بحثمونه.
آره؟ چرا؟
چون خیلی واضح نشون میده که مارکتینگ مدرن دیگه درباره صرفاً حضور داشتن یا فریاد زدن نام یه برند نیست. میدونی ما دیگه از اون دوران تبلیغات بلندگو به دست عبور کردیم.
همون دورانی که فقط میگفتن بیا بخر بیا بخر.
دقیقاً. امروز همه چیز بر پایه درک عمیق، تحلیل رفتار کاربر و استفاده خیلی هوشمندانه از داده ها بنا شده. یه جوری هدایت نامحسوس توجه آدماست.
بسیار خوب. بیایید این موضوع رو باز کنیم. ببین قبل از اینکه اصلا چیزی فروخته بشه، یه برند باید اول توجه من و شما رو جلب کنه، درسته؟
بله، قدم اول همیشه جلب توجهه.
با بازاریابی درونگرا یا همون این باند مارکتینگ تو ذهن من میاد، یه مهمونی شلوغه.
مهمونی؟ چطور؟
ببین بازاریابی سنتی مثل اون مهمون مزاحم و روی اعصابی هست که وسط مکالمه شما با دوستاتون میپره، فقط و فقط درباره خودش حرف میزنه. مدام میگه ببین من چقدر فوق‌العاده‌ام، بیا محصول من رو بخر.
آره و طبیعیه که همه تو مهمونی سعی میکنن ازش فرار کنن.
دقیقاً. اما بازاریابی درونگرا فرق داره. اون یه آدم کاریزماتیک و جذابه که یه گوشه ایستاده، داستانهای جذاب تعریف میکنه، اطلاعات ارزشمند میده و خب
و ناخودآگاه همه رو مثل یه آهنربا به سمت خودش میکشه. استعاره بسیار دقیقیه.
خوشحالم که موافقی.
ولی بیا کالبد چکافیش کنیم ببینیم این آهنربا تو عمل چطوری کار میکنه. این آدم کاریزماتیک مهمونی تصادفی جذاب نشده. اون داره از یه مهندسی دقیق برای خلق ارزش استفاده میکنه.
همون چیزی که بهش میگن بازاریابی محتوایی؟
آره همونه. فلسفه اخلیش اینجا بی نهایت ساده است اما به شدت قدرتمنده. میگه اگه به مشتری کمک کنی، اون در نهایت از تو خرید میکنه.
یعنی به جای اینکه مستقیم بگن محصول ما رو بخر، میان مشکل رو حل میکنن.
دقیقاً. مثلا از طریق بلاگ ها، پادکست ها، ویدیوهای آموزشی یا کتاب های الکترونیکی. اونا مخاطب رو توی قیف فروش میبینن.
آها، قیف فروش رو میشه یکم ساده تر بگی؟
حتماً. بالای قیف مرحله آگاهی هست. یعنی مخاطب فقط میدونه که یه مشکل داره. مثلا میگه لپتاپم داغ میکنه. بعد مرحله ملاحظه فرا میرسه که داره راه حال ها رو بررسی میکنه.
آها، یعنی سرچ میکنه چرا لپتاپم داغ میکنه و چه کولپدی بخرم.
آفرین. و در نهایت مرحله تصمیم گیریه. محتوای درست تو هر کدوم از این مراحل دست مخاطب رو میگیره و یه قدم میبرتش جلوتر.
پس از جذب کردن شروع میشه، بعد تبدیل میشه به مشتری و در نهایت وفادارسازی.
100%.
من منطق این قیف رو درک میکنم ولی راستش بیا واقع‌بین باشیم. ما الان داریم توی اقیانوسی از محتوا غرق میشیم. روزانه میلیون ها ویدیو و مقاله داره تولید میشه.
بله، رقابت به شدت سنگینه.
خب با وجود این همه سر و صدا، یه برند چطور مطمئن میشه که اون مقاله آموزشی ارزشمندش اصلا توسط کسی دیده میشه؟
خب این همون جاییه که هنر با علم ترکیب میشه، یعنی SEO.
SEO خیلی ها فکر میکنن SEO فقط یه سری ترفنده برای گول زدن گوگله.
نه، اصلا اینطور نیست. SEO علم درک زبان ماشینه برای اینکه ارزش انسانی دیده بشه. برای اینکه از این اقیانوس محتوا سر در بیارید، سه تا چرخدنده اصلی با هم کار کنن.
خب، چرخدنده اول چیه؟
اول SEO داخلی یا آن پیج هست، یعنی شما ساختار محتوا و کلمات کلیدی رو طوری میچینید که الگوریتمای گوگل دقیقاً بفهمن متن شما چه مشکلی از کاربر رو حل میکنه.
و دومی حتما SEO خارجیه.
آره، آف پیج. اینجا بحث اعتبار مطرحه. وقتی سایت های دیگه به مقاله شما لینک میدن، گوگل این بکلینک ها رو مثل یه رأی اعتماد میبینه.
یه جورایی مثل همون توصیه دهان به دهان تو دنیای واقعی، ولی تو فضای دیجیتال.
دقیقاً، هرچی رای دهنده ها معتبرتر باشن، اعتبار سایت شما هم پیش گوگل بالاتر میره.
و چرخدنده سوم که گفتی چیه؟
چرخدنده سوم همون سوی تکنیکاله که متاسفانه خیلی وقتا نادیده گرفته میشه. این بخش فونداسیون ساختمون شماست.
یعنی کدهای سایت و سرعت و اینجور چیزا؟
دقیقاً. ببین، اگه سایت شما کند باشه یا روی موبایل به هم بریزه، حتی اگه بهترین محتوای دنیا رو هم داشته باشید، گوگل شما رو به کاربران نشون نمیده.
منطقیه، چون کاربر از کندی سایت کلافه میشه و این یعنی یه تجربه کاربری خیلی بد.
آره، و گوگل از تجربه کاربری بد متنفره. این ستا در کنار هم مسیر هدایت توجه رو میسازن.
خب پس با این حساب SEO راه پیدا شدن تو فضای جستجوی وب هست. اما یه مسئله ای است. ما بخش زیادی از زمانمون رو داریم تو شبکه‌های اجتماعی میگذرونیم.
بله، سوشال مدیا الان پادشاهی میکنه.
یه جورایی مثل همون توصیه دهان به دهان تو دنیای واقعی، ولی تو فضای دیجیتال.
دقیقاً، هرچی رای دهنده ها معتبرتر باشن، اعتبار سایت شما هم پیش گوگل بالاتر میره.
و چرخدنده سوم که گفتی چیه؟
چرخدنده سوم همون SEO تکنیکاله که متاسفانه خیلی وقتا نادیده گرفته میشه. این بخش فونداسیون ساختمون شماست.
یعنی کدهای سایت و سرعت و اینجور چیزا؟
دقیقاً. ببین، اگه سایت شما کند باشه یا روی موبایل به هم بریزه، حتی اگه بهترین محتوای دنیا رو هم داشته باشید، گوگل شما رو به کاربران نشون نمیده.
منطقیه، چون کاربر از کندی سایت کلافه میشه و این یعنی تجربه کاربری خیلی بد.
آره، و گوگل از تجربه کاربری بد متنفره. این ستاب در کنار هم مسیر هدایت توجه رو میسازن.
خب پس با این حساب SEO راه پیدا شدن تو فضای جستجوی وب هست. اما یه مسئله ای هست. ما بخش زیادی از زمانمون رو داریم تو شبکه‌های اجتماعی میگذرونیم.
بله، سوشال مدیا الان پادشاهی میکنه.
وقتی صحبت از سوشال مدیا مارکتینگ میشه، خیلی از شرکت‌ها فکر میکنن خب اگه روزی سه بار پست بذاریم تو اینستاگرام کار تمومه. ولی هدف واقعی فقط پخش کردن پیام نیست، درسته؟
راستش پست گذاشتن فقط رویه سطحی ماجراست. استراتژی خیلی عمیق‌تری تو شبکه‌های اجتماعی وجود داره که بهش میگن سوشال لیسنینگ یا گوش دادن اجتماعی.
گوش دادن یعنی چی؟
یعنی برندهای باهوش میان از شبکه‌های اجتماعی مثل یه آزمایشگاه بزرگ برای رصد احساسات مردم استفاده می‌کنن. اونا مدام بررسی می‌کنن که تو فضای مجازی چه لحنی درباره نام برندشون یا حتی رقباشون جریان داره.
چه جالب. پس فقط دنبال لایک و کامنت نیستن؟
اصلاً. مدیریت جامعه مشتریان برای ایجاد حس تعلق خیلی فراتر از جواب دادن به کامنت هاست. هدف تبدیل یه مشتری ساده به یه حامی متعصبه.
و البته باید بدونن کجا دارن حرف میزنن، نه؟
100%. مثلا پلتفرمی مثل لینکدین رو در نظر بگیر. قواعد خودش رو داره. اونجا مثل اتاق جلسات شرکت میمونه.
آره، لحن آدم ها اونجا خیلی رسمی تر و حرفه‌ای تره.
در حالی که اینستاگرام بیشتر یه فضای بصری و یه ارتباط احساسی تره. شما که نمیتونی با لباس مهمونی بری تو اتاق جلسه مدیران.
عالی بود. خب اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. پس ما تا الان یه برند داریم که با یه استراتژی محتوایی دقیق، سئوی بی‌نقص و حضور درست تو شبکه‌های اجتماعی موفق شده من و شما رو وارد سایت یا اپلیکیشن خودش بکنه.
بله، توجه رو جلب کرده.
ولی توجه کردن یه چیزه، دست کردن تو جیب و پول دادن یه چیز کاملا متفاوته. چطور این توجه رو به یه خرید قطعی تبدیل میکنن؟
اینجا همون نقطه هست که باید یکم عمیق‌تر بشیم.
آره، چون وقتی وارد این مرحله میشیم انگار از اون دنیای نرم و لطیف تولید محتوا یک دفعه پرتاب میشیم به آزمایشگاه‌های علوم اعصاب.
دقیقاً وارد حوزه بازاریابی عصبی یا نورو مارکتینگ شدیم.
یعنی همون استفاده از دستگاه‌های ردیاب چشم یا حتی اسکن‌های مغزی. آخه من خوندم برندها دارن واکنش‌های بیولوژیکی ما رو می‌سنجن تا ببینن مثلا اگه دکمه خرید قرمز باشه ضربان قلبمون بالا میره، یا اگه سبز باشه.
بله، FMRI و آی ترکینگ ابزارهای رایجی تو این سطح هستن.
یا حتی توی فروشگاه فیزیکی ریتم موسیقی چطور روی سرعت قدم زدن ما تأثیر میذاره تا بیشتر تو فروشگاه بمونیم. راستش رو بخوای من اینجا یکم احساس خطر میکنم.
چرا احساس خطر؟
آخه آیا استفاده از دستگاه اسکن مغزی برای پیدا کردن رنگ مناسب یه دکمه مرزهای دستکاری ذهن رو رد نمیکنه؟ این دیگه بهینه‌سازی نیست، بیشتر شبیه هک کردن ناخودآگاه منه.
راستش این نگرانی کاملا طبیعیه. میدونی وقتی کلماتی مثل اسکن مغز به گوشمون میخوره سریع یاد فیلم‌های علمی تخیلی و پادآرمان شهری میفتیم.
خب مگه نیست؟
نه ببین، اگه از یه زاویه دیگه بهش نگاه کنیم ماجرا بیشتر درباره رفع موانع هست تا کنترل کردن ذهن شما.
منظورت از رفع موانع چیه؟
ما انسان‌ها همیشه نمیتونیم دلیل منطقی رفتارهامون رو توضیح بدیم. مثلا اگه من از شما بپرسم چرا از این وبسایت لباس نخریدی، شاید بگی خب حس خوبی بهش نداشتم.
آره، خیلی وقتا اینطوریه.
خب این جواب حس خوبی نداشتم برای یه طراح سایت هیچ فایده‌ای نداره. بازاریابی عصبی میاد اون حس بد رو ترجمه میکنه.
چطوری ترجمهش میکنه؟
مثلا با ابزارهایی مثل هاتجار که یه نقشه حرارتی یا هیت مپ از سایت به ما میدن. طراح میبینه که هزاران نفر روی یه دکمه خاص مکس کردن اما کلیک نکردن. این مکس کردن نشون دهنده یه استکاک روانیه. شاید متن روی دکمه گیج کننده است یا رنگش با پس زمینه تضاد کافی نداره تا چش رو به درستی هدایت کنه.
پس این داده های بیولوژیکی در واقع دارن به برندها کمک میکنن تا مسیر تصمیم گیری ما رو روان تر کنن؟
دقیقاً، مسیری که خودمونم به طور کامل ازش آگاه نیستیم.
جالبه. پس به جای اینکه از ما بپرسن چی میخوایم، مستقیم میرن از سیستم عصبی ما میپرسن تا اون استکاک رو حذف کنن.
کاملا درسته. یه جورایی واکنش های بیولوژیکی ما تبدیل میشن به داده های قابل اندازه گیری.
ولی بیا یه چیزی رو قبول کنیم، برای مدیران ارشد شرکت بزرگ صرفا دونستن ضربان قلب مشتری یا نقشه حرارتی سایت چک بانکیشون رو پاس نمیکنه.
نه قطعاً، آخر ماه اونا پول میخوان.
دقیقاً. پس اینجا باید یه تغییر مسیر از زیست‌شناسی بدیم به سمت ریاضیات سخت، یعنی وارد قلمرو بازاریابی عمل کرد یا همون پرفورمنس مارکتینگ بشیم.
آه گفتی، بازاریابی عمل کرد همون جاییه که حدس و گمان میمیره و فقط اعداد پادشاهی میکنن.
یعنی چی حدس و گمان میمیره؟
ببین، تو تبلیغات سنتی شما یه بیلبورد تو بزرگراه می‌خریدی و فقط امیدوار بودی یکی اون رو ببینه و بعداً بیاد خرید کنه، هیچ راهی برای اثبات دقیقش نداشتی.
آره واقعاً نمی‌شد فهمید چند نفر از رو بیلبورد اومدن.
اما تو پرفورمنس مارکتینگ همه چیز بر اساس نرخ بازگشت سرمایه یا همون ROI سنجیده میشه. برندها دیگه برای دیده شدن پول نمیدن، بلکه فقط برای نتیجه قطعی پول میدن.
میشه یه مثال بزنی؟
مثلا تو مدل CPA، یعنی هزینه به ازای اقدام، برند به پلتفرم تبلیغاتی میگه ببین من فقط زمانی به تو پول میدم که کاربر روی تبلیغ کلیک کنه و بیاد تو سایت من ثبت نام کنه.
چه جالب. و مدل های دیگش چیه؟
یا مدل CPL که هزینه به ازای لید هست. پرداخت فقط در صورتی انجام میشه که فرم تماس با موفقیت پر بشه و شماره یا ایمیل مشتری به دست برند برسه.
پس ریسک از روی دوش برند برداشته میشه و میفته گردن اون سایتی که داره تبلیغ رو نشون میده.
دقیقاً همینه. و برای تحلیل کل این چرخه هم ابزارهای مثل گوگل آنالیتیکس وارد میدون میشن تا نشون بدن هر 1000 تومانی که خرج شده از کدوم مسیر اومده و دقیقاً چه رفتاری رو رقم زده.
واو. پس تا اینجا تصویر نسبتاً کاملی داریم. محتوای آهنربایی برای جلب توجه، اسکنرهای عصبی برای حذف اصطکاک روانشناختی و ریاضیات بیرحمانه برای تضمین بازگشت سرمایه.
یه اکوسیستم کامل.
آره. اما نکته جالب اینجاست که آدم‌ها ماشین حساب نیستن. با وجود تمام این الگوریتم‌ها و داده‌های سرد، در نهایت ما به دنبال ارتباط انسانی، غافلگیری و اعتماد هستیم.
100%.
یعنی وقتی فرمول‌های منطقی به دیوار می‌خورن، عنصر خلاقیت و ساختارشکنی وارد بازی میشه. بیا برگردیم به همون مثال اولمون، بازاریابی چریکی یا گوریلا مارکتینگ.
همون نیمکت نایکی.
آره، یه نیمکت بدون جای نشستن که میگه بدو. چرا این ایده اینقدر قدرتمنده؟ چطور با اون همه داده خشک قبلی رقابت میکنه؟
دلیلش اینه که بازاریابی چریکی دقیقاً دست میذاره روی نقطه کوری اون داده ها. یعنی چی؟ یعنی غافلگیری مطلق.
غافلگیری؟
آره، ذهن من و شما به دیدن بنرهای تبلیغاتی تو سایت ها و خیابون ها عادت کرده. ما ناخودآگاه اونا رو فیلتر میکنیم. به این پدیده میگن کوری بنری.
راست میگی، من دیگه اصلا بنرهای گوشه سایت ها رو نمیبینم.
اما شما نمیتونید یه نیمکت عجیب تو پارک رو که جای نشستن نداره فیلتر کنید. ذهن اونجا متوقف میشه.
یه جور توقف ذهنی.
دقیقاً، یه پترن اینترابت ایجاد میکنه. این روش ها اتفاقا بودجای سنگینی هم نمیخوان. بیشتر متکی بر یه خلاقیت خام و شناخت عمیق از هنجارهای روزمره.
و با شکستن اون هنجار پیام برند به شدت وایرال میشه و تو ذهن میمونه.
کاملا درسته.
و در کنار این غافلگیری یه فاکتور به شدت انسانی دیگه هم وجود داره که با هیچ داده‌ای نمیشه جعلش کرد. اعتماد.
اعتماد ارزشمندترین دارایی برنده است.
مخصوصا تو دنیای امروز که اعتماد ما به شرکت‌های بزرگ و بدون چهره روز به روز داره کمتر میشه. ما ترجیح میدیم حرف یه انسان رو باور کنیم تا یه لوگوی شرکتی.
و اینجاست که بازاریابی تاثیرگذار یا همون اینفلوئنسر مارکتینگ نقش کلیدی پیدا میکنه.
دقیقاً. اما بیا قبول کنیم همه اینفلوئنسرها مثل هم نیستن.
نه قطعاً.
وقتی در مورد مگا اینفلوئنسرها صحبت می‌کنیم، یعنی همون سلبریتی‌هایی که میلیون‌ها فالوور دارن، اونا بیشتر شبیه یه بیلبورد بزرگ و پرزرق و برق توی اتوبان شلوغ میمونن.
آره، فقط آگاهی از برند رو میبرن بالا.
آره، ولی لزوماً اعتماد عمیق ایجاد نمی‌کنن. در مقابل میکرو اینفلوئنسرها رو داریم
که فالوور کمتری دارن اما تعاملشون خیلی بالاتره.
درسته. یه میکرو اینفلوئنسر مثل اون دوست صمیمی شماست که عاشق قهوه است. وقتی اون یه کافه رو پیشنهاد میده، شما بدون تردید میرید اونجا. برای همین نرخ تبدیل تو کمپین های میکرو اغلب خیلی بالاتره.
تفاوت ظریف و مهمی رو اشاره کردی. و اگه بخوایم این موضوع رو به تصویر بزرگتر و ارزش‌های جامعه تو سال 2026 متصل کنیم، باید بدونیم که اعتماد امروز با دغدغه‌های کلانتری گره خورده.
منظور دغدغه‌های محیط زیستیه؟
دقیقاً، بازاریابی سبز و پایداری. این موضوع دیگه فقط یه ژست تبلیغاتی قشنگ برای شرکت‌ها نیست، بلکه یه شرط بقاست.
آره، مشتریای امروز خیلی آگاه‌تر شدن.
کاملاً. اونا میپرسن این برند برای محیط زیست داره چیکار میکنه؟ فرایند تولیدش اصلاح شده؟ از بسته‌بندی تجدیدپذیر استفاده میکنه؟ مسئولیت اجتماعی داره؟
پس برندی که دغدغه‌های زمین رو جدی بگیره، سهم بازار رو میبره.
شک نکن. حالا فرض کن یه برند جسور پیدا بشه که این سه تا عنصر رو با هم ترکیب کنه. یه ایده چریکی غافلگیر کننده که پایه محیط زیستی داره و توسط میکرو اینفلوئنسرهای متخصص و قابل اعتماد پروموت میشه.
واو، این یه طوفان کامل برای تسخیر قلب و ذهن مخاطبه.
دقیقاً.
ولی صبر کن، ما الان با یه هیولای چند سر روبرو شدیم.
چطور؟
خب فکر کن یه شرکت در حال تولید محتوای سئو شده است، همزمان نقشه حرارتی سایت رو چک میکنه، بازگشت سرمایه رو حساب میکنه، کمپین چریکی راه میندازه، با اینفلوئنسرها قرارداد میبنده و باید حواسش به محیط زیست هم باشه.
خب
مدیریت کردن این ماشین عظیم چطور ممکنه که به یه فاجعه و آشفتگی ختم نشه؟ مخصوصا با در نظر گرفتن اینکه زمین بازی تو بازارهای مختلف کاملا فرق داره.
آره، مثلا بی تو بی با بی تو سی خیلی متفاوته.
دقیقاً. تو بازاریابی بی تو بی یا همون شرکت با شرکت، شما با یه شخص روبرو نیستی، با یه تیم خرید طرفی که تصمیم گیریشون شاید 6 ماه طول بکشه و همه چیز بر پایه منطق و جلسه است. اما تو بی تو سی با مصرف کننده نهایی طرفی که ممکنه تو 6 دقیقه فقط بر اساس یه عکس جذاب و یه تخفیف هیجانی روی گوشیش تصمیم به خرید بگیره.
خب دقیقاً به دلیل همین پیچیدگی‌ها و تفاوت‌های فاحشه که تکنولوژی به عنوان چسب نگهدارنده این قطعات وارد بازی میشه.
منظورت اتوماسیونه؟
بله، بازاریابی اتوماسیون. ابزارهایی مثل هاوسپات اینجا واقعاً معجزه میکنن. ببین، اتوماسیون فقط به معنی ایمیل فرستادن نیست.
پس چیه؟
اتوماسیون یعنی شخصی سازی در مقیاس وسیع. بیا همون مسیر کوتاه 6 دقیقه تو بی تو سی رو بررسی کنیم. فرض کن کاربر یه محصولی رو میذاره تو سبد خریدش، اما یهو گوشیش زنگ میخوره و از سایت خارج میشه.
آره، خیلی پیش میاد.
سیستم اتوماسیون این رفتار رو رصد میکنه. بدون دخالت هیچ انسانی دقیقاً 2 ساعت بعد یه ایمیل طراحی شده تو میلچیم براش میفرسته که میگه هی انگار یه چیزی رو فراموش کردی، اینم 5% تخفیف برای اینکه خریدت رو تکمیل کنی.
خب همه اینا در نهایت چه معنی داره؟ این یه پارادوکس به شدت جالبه.
چه پارادوکسی؟
ما داریم از ربات‌ها، الگوریتم‌ها و نرم‌افزارهای اتوماسیون استفاده می‌کنیم تا توی یه مقیاس 100,000 نفری یه احساس کاملاً انسانی و شخصی سازی شده رو به مشتری منتقل کنیم. انگار یه فروشنده دلسوز اونجا نشسته و حواسش فقط به سبد خرید رها شده منه.
این دقیقاً همون پارادوکسیه که استراتژی بازاریابی چند کاناله یا آمنی چنل روش بنا شده.
آمنی چنل رو چطور تعریف می‌کنی؟
ببین، تو این استراتژی هدف اینه که تجربه کاربر شبیه یه مکالمه پیوسته با یه دوست صمیمی باشه. وقتی با دوستت تو واتساپ چت می‌کنی و فرداش تو کافه می‌بینیش، مکالمه رو که از صفر شروع نمی‌کنی.
نه معلومه. از همون جایی که دیشب قطع شد ادامه میدیم.
برندها هم باید همین کارو بکنن. اگه شما تو اپلیکیشن موبایل یه برند یک کفش رو نشان کردی، وقتی فرداش وارد فروشگاه فیزیکی اونا میشی، سیستم باید این تاریخچه رو سینک کرده باشه.
یعنی فروشنده از قبل بدون من دنبال چی هستم؟
دقیقاً. تو پس زمینه ابزارهای دیگه هم این یک پارچگی رو تسریع میکنن. مثلا ابزاری مثل سمراش، برای اینکه همیشه بدونی رقبای تو در حال چه گفتمانی هستند. و یا ابزاری مثل کنوا برای اینکه تیم‌های بازاریابی بتونن با سرعت نور محتوای بصری متناسب با اون گفتمان رو تولید کنن. همه چیز باید بی‌وقفه و کاملاً پیوسته باشه.
پس ما داریم درباره یه اکوسیستم زنده صحبت می‌کنیم که مدام داره حال یادگیری از ماست. و این ما رو میرسونه به آخرین و شاید مهمترین چشم‌اندازمون تو این کاوش عمیق. آینده؟
بله، آینده مارکتینگ.
وقتی تمام این نقاط رو به هم وصل می‌کنیم، آینده مارکتینگ داره به کدوم سمت میره؟
بر اساس تمام سیگنال‌هایی که الان داریم می‌بینیم، مارکتینگ تو سال‌های پیش رو به طور جدایی ناپذیری با هوش مصنوعی گره می‌خوره.
هوش مصنوعی جای مارکتینگ رو می‌گیره؟
نه، اشتباه نکنید. هوش مصنوعی جایگزین نمیشه، بلکه اون رو به یه سطح بی سابقه از دقت میرسونه. برندهای برنده اونایی نیستن که صرفاً پیشرفته‌ترین ابزارها رو دارن.
پس کیا هستن؟
برندهایی هستن که بتونن یه تعادل ظریف بین داده‌های سرد و خشک دیجیتال و احساسات گرم انسانی برقرار کنن.
هدف نهایی مارکتینگ هیچ وقت عوض نشده.
همون پیام درست تو زمان درست. دقیقاً. پیام درست به فرد درست. دقیقاً تو زمان درست. هوش مصنوعی فقط زمان و دقت رو مهندسی میکنه. اما اون روح نهفته تو پیام، اون قدرت همزادپنداری و اون غافلگیری چریکی همچنان به شدت به عنصر انسانی نیاز داره.
واقعاً چه گفتگوی پرمغز و عجیبی داشتیم امروز. شما که الان دارید گوش میدید و امروز قدم به قدم با ما این مسیر رو طی کردید، احتمالاً حالا با یه نگاه کاملاً متفاوتی به تبلیغات و برندهای اطرافتون نگاه میکنید.
امیدوارم که اینطور باشه.
حتما متوجه شدید که پشت هر پیام ساده چه شبکه درهم تنیده‌ای از SEO، تحلیل‌های عصبی، فرمول‌های بازگشت سرمایه، روانشناسی اینفلوئنسرها و اتوماسیون‌های هوشمند قرار داره. بازاریابی یه هنر کاملا علمیه که مستقیما با رفتار ما سر و کار داره.
دقیقاً همینطوره.
اما قبل از اینکه از هم خدافظی کنیم، میخوام شما رو با یه ایده رها کنم تا تو خلوت خودتون عمیقاً بهش فکر کنید. فردا یا شاید همین یک ساعت دیگه وقتی دارید تو اینترنت میچرخید و ناگهان روی اون دکمه درخشان خرید کلیک میکنید، یه لحظه مکس کنید.
فقط یه مکس کوتاه.
آره. از خودتون بپرسید آیا این تصمیم واقعا انتخاب آزادانه و کاملا مستقل شما بود یا نتیجه ارکستر هماهنگی از یه نقشه حرارتی پنهان، یه میکرو اینفلوئنسر قابل اعتماد، رنگ محاسبه شده ی اون دکمه و یه ایمیل اتوماتیک 2 ساعته که شما رو قدم به قدم به این نقطه دقیق هدایت کرده. بهش فکر کنید. ممنون که تو کاوش عمیق امروز همراه ما بودید. کنجکاو، آگاه و شاد بمونید.